سلام به همه. امروز پنجشنبه 12 مارس هزیوش است و دوستان عزیزمان ریچارد دی وولف و مایکل هاتسون با ما هستند. خوش آمدید ریچارد و مایکل.
خوشحالم که اینجا هستم.
بله. بگذار امروز با تو شروع کنم. ریچارد، درباره آنچه اتفاق افتاده. میدانی، روز اول حمله آمریکا به ایران، آنها یکی از مدارس آنجا را هدف قرار دادند که درباره اش بحث‌های زیادی شد. بیشتر دموکرات‌ها در مورد اینکه چطور ممکن است چنین چیزی رخ داده باشد صحبت می‌کنند. چون روی نقشه می‌شود آن را پیدا کرد، همه چیز مشخص است. و هر بار که دونالد ترامپ ظاهر می‌شود، می‌گوید موشک‌های تاماهاوک. بعد گفت شاید موشک‌های تاماهاوک از ایران شلیک شده باشند. اما معلوم شد ایران موشک تاماهاوک ندارد. ایالات متحده همراه با آلمان، بریتانیا و فرانسه کشورهایی هستند که چنین موشک‌هایی دارند. پس برداشت تو از دونالد ترامپ و شیوهی که او سعی دارد به منتقدانش در داخل ایالات متحده پاسخ دهد چیست؟ و به نظرت در خاورمیانه با این جنگ چه می‌گذرد؟ خب، خوشحالم که با من شروع کردی، چون میخواهم پاسخم را به صورت صریح بدهم، پاسخی که میدانم کامل نیست، و بعد بگذارم مایکل و تو آن را تکمیل کنید و هر جا اشتباه کردم اصلاحم کنید. من بحثی را که در جریان است درست درک نمی کنم، جایی که به نظر میرسد مردم میخواهند از آقای ترامپ یک سوال ساده بپرسند. هدف از این کار چه بود تا بدانیم چه زمانی به آن رسیده اید و بتوانیم درباره اش صحبت کنیم و تمرکز روشنی داشته باشیم. و آقای ترامپ کاری را کرد که معمولاً انجام می‌دهد. به آن سوال پاسخ نداد، بلکه چند پاسخ متفاوت داد که با هم سازگار نیستند. آیا هدف تغییر رژیم است یا پایان دادن به برنامه هسته‌ای آنها؟
Is it to end their nuclear program? Is it to deprive them of
آیا هدف این است که آنها را از توانایی نظامی برای تهدید همسایگانشان محروم کنیم؟ می توانم ادامه دهم. همه ی آنها را شنیده اید. من در این موضوع هیچ علاقه خاصی ندارم. چرا؟ چون فرض می کنم بر اساس شیوهی که به جهان می اندیشم، تصمیم برای رفتن به جنگ که یکی از سنگین‌ترین تصمیم‌هایی است که هر کسی ممکن است بگیرد، مانند همه تصمیم‌ها، چه بزرگ و چه کوچک، تحت تأثیر عوامل متعددی است که همگی در یک جهت نیستند. هر رهبر سیاسی که تاکنون اعلام جنگ کرده است، ناچار بوده با این واقعیت روبرو شود که برخی جنبه‌ها جنگ را اقدامی خردمندانه جلوه می‌دادند و جنبه‌های دیگر آن را کاری احمقانه و خطرناک می‌کردند. و او این عوامل را سنجیده و به تصمیمی رسیده است. من فرض می کنم که این رند به همین شکل عمل می کند. این که آیا این موضوع آگاهانه در ذهن رهبران وجود دارد یا نه، واقعا اهمیتی ندارد. به نظر من این همان روندی است که عملا در جریان است. بسیار خوب. حالا که این را گفتم، می‌خواهم کمی تحریک‌آمیز صحبت کنم. به گمانم عامل تعیین کننده این بود. نه تنها عامل، هیچ عامل یگانه‌ای وجود ندارد. حتی فکر نمی‌کنم عامل کلیدی‌ای در کار باشد. عوامل متعددی وجود دارند و باید آنها را به عنوان مجموعه‌ای ناسازگار در نظر گرفت. اما عواملی که می‌خواهم توجه مردم را به آنها جلب کنم، آنهایی هستند که دربارشان صحبت نمی شود. نه چندان از سوی جمهوری خواهان و نه حتی چندان از سوی دموکرات ها. و آن این است که این موضوع مانند بسیاری از کارهایی که آقای ترامپ در نهایت انجام می دهد، بخشی از یک نمایش سیاسی است که اهدافش در جای دیگری قرار دارد. بنابراین من فکر نمی کنم این یک جنگ جدی باشد، به این معنا که شما برنامه طراحی کنید، طرح‌های احتمالی داشته باشید. این کاری است که انجام می دهیم. اگر دو هفته طول بکشد، این کاری است که انجام می دهیم. اگر دو ماه طول بکشد، و این کاری است که انجام می دهیم. اگر دو سال طول بکشد، و گام‌هایی بردارید، متحدانتان را سازماندهی کنید و از این قبیل. من می‌بینم بیشتر این موارد وجود ندارد و همین باعث می‌شود به این نتیجه برسم. دو مشکل اصلی که آقای ترامپ سه هفته پیش یا هر زمانی که این تصمیم گرفته شد با آن روبرو بود، یکی رسوایی بی پایان اپستین بود و دیگری وضعیت اقتصادی بدی که در حال بدتر شدن بود. بسیاری از جنبه‌های آن را در این برنامه مورد بحث قرار دادیم. من درباره‌اش می‌نویسم. مایکل هم درباره‌اش می‌نویسد. ما درباره‌اش صحبت کرده‌ایم. و هیچ کاری از دستش بر نمی‌آمد. و وقتی دیوان عالی تعرفه‌ها را لغو کرد و تنها منبع درآمدی را که آن مرد پیدا کرده بود از بین برد، در حالی که او افزایش 170 میلیارد دلاری بودجه نظامی برای سال آینده را پیشنهاد می‌دهد، خب این یعنی ما دوباره کشوری با کسری تریلیونی خواهیم شد. پس در آن زمینه هم بد به نظر خواهد رسید. وضعیت اشتغال فاجعه بار است. تورم دوباره در مسیر افزایش است. در دوران بایدن کاهش یافت، بعد متوقف شد. او نتوانست آن را بیشتر پایین بیاورد. و دموکرات‌ها روز خوبی دارند. از دموکرات‌ها بعید نیست. نمی‌توانند دقیق بگویند مشکل چیست. پس یک اصطلاح تبلیغاتی هوشمندانه می‌سازند: قابلیت پرداخت. می‌دانید، انگار چیزی ناخوشایند بر آمریکا نازل شده، مثل یک روز بارانی، بحران قابلیت پرداخت. بسیار خوب، نتیجه گیری. ما به جنگ می رویم، چون جنگ باعث می شود ماجرای اپستین از تیتر خبرها کنار برود. این کار اقتصاد ضعیف را هم به حاشیه می برد یا از صفحه اول حذف می کند. در عوض تمام توجه ها را به فرمانده کل قواد جلب می کند وقتی که او درباره شعله ها و بمب ها و تمام نمایش های جنگ صحبت می کند. او می خواهد جنگی نمایشی داشته باشد تا هر چقدر لازم باشد مردم آمریکا را سرگرم و منحرف کند. هرچه بتواند آن را طولانی تر کند بدون اینکه پیامدهایش به سراغش بیایند و برایش در ده سر تازه درست کنند، که البته خواهند کرد، در این مدت برایش یک انحراف ذهنی فراهم است. و من نمیتوانم چیز دیگری تصور کنم که با توجه به شخصیت او بتواند چنین مزایای انحرافی برایش داشته باشد که این ماجرا واقعا دارد. فایده جانبی. این موضوع باعث تداوم اسرائیل می شود. می دانی او می خواهد آن رابطه را گسترش دهد. در ایالات متحده حمایت قابل توجهی برای ادامه آن وجود دارد. خب این یک فایده جانبی کوچک است که می تواند از آن به دست آورد. و از آنجا که او تاریخ را نمی داند، که همیشه می توان این را دید و چندان اهمیتی هم نمی دهد، لازم نیست نگران پیامدهای احتمالی آن باشد. چون اگر بخواهی درباره پیامدهای اعمالت فکر کنی، تنها منبع واقعی که داری تاریخ است. می توانی به گذشته برگردی و ببینی که در طول تاریخ این مشکلات چگونه شکل گرفته و حل شدند و سپس از میان آنها انتخاب کنی و امیدوار باشی که آن بخش انتخابی در شرایط خاص تا هم کارساز باشد. یکی از دلایلی که کار مایکل هادسون درباره تاریخ باستانی پول ارزشمند است، این است که همانطور که خود او به خوبی می‌داند، یافته‌هایش از تاریخ تحت تأثیر شرایطی است که اکنون در آن زندگی می‌کند. او می‌خواهد ما درباره چیزهایی که در گذشته انجام شدن بیندیشیم و آنها را ببینیم. نقشی که پول ایفا کرده، نقشی که سیاست‌های پولی داشتند، تا بتوانیم از آنها سرنخ‌هایی درباره زمان حال به دست آوریم. آقای ترامپ نمی‌تواند چنین کاری انجام دهد، زیرا هیچ درکی از واقعیت‌های تاریخی که می‌تواند از آنها بهره بگیرد ندارد و احترامی هم برای آنها قائل نیست. بنابراین در نهایت کارها را به صورت بداهه پیش می‌برد، همانطور که خودش هم احتمالاً می‌گوید، و اکنون این بداهه کاری را از طریق جنگ دنبال می‌کند. او نخستین رئیس جمهور یا نخستین رهبر سیاسی نیست که به دلیل ملاحظات سیاسی داخلی به جنگ کشیده می شود. این موضوع جدیدی نیست. قصد ندارم بگویم او تنها کسی است که چنین کاری کرده. اما فکر می کنم دقیقا همین اتفاق در حال رخ دادن است.
مایکل؟
خب به نظر من کاملا طبیعی است که ترامپ قرار نیست هدف واقعی جنگ در ایران را اعلام کند. تمام دوران کاریش در تجارت یک هدف داشت: فریب دادن شرکا، تأمین کنندگان و پیمانکارانش. او هرگز مستقیما نخواهد گفت هدف من به عنوان یک تاجر این است که شما را فریب بدهم، بلکه میگوید هدف من این است که شما را ثروتمند کنم، و بعد اگر بتواند آنها را فریب می‌دهد تا در معاملات ملکی که سالها و به طور برنام در نیویورک انجام می‌داد گرفتار شوند. به نظر من هدف جنگ کاملا روشن است. همان هدفی است که باعث شد ایالات متحده در سال هیدوند را ساسس رژیم ایران را سرنگون کند. همه‌اش بر سر نفت است. و این فقط درباره نفت نیست. ترامپ گفته است که می‌خواهد رژیم خودش را سرکار بیاورد و اجازه دهد ایالات متحده کنترل نفت ایران را در دست بگیرد. درست همانطور که در ونزوئلا تلاش کرد. همه اش تکرار است. اما کنترل این نفت دامنه‌ای بسیار گسترده‌تر دارد. کاری که او می‌خواهد انجام دهد و آشکارا درباره اش فکر کرده و با کشورهای دیگر هم در میان گذاشته، این است که کنترل تجارت جهانی نفت را به دست بگیرد. شما نمی توانید تجارت نفت را کنترل کنید مگر اینکه نه تنها بر بازار جهانی نفت تسلط داشته باشید، بلکه کشورهایی را که در آن تجارت تحت کنترل شما نیستند، مانند روسیه، ایران و همانطور که زمانی ونزوئلا بود، منزوی کنید. بنابراین فکر می کنم موضوع بر سر نفت است. و همین است که آنچه در حال وقوع است چیزی بسیار فراتر از تمایل ترامپ، چه برسد به تواناییش برای توضیح دادن آن به جهان است. این واقعا آغاز جنگ جهانی سوم و تمام صف بندی هایی است که با آن همراه خواهد بود. این یک جنگ جهانی است، زیرا نفت کالایی بین المللی است. هر کشوری بر روی زمین به نفت نیاز دارد تا کارخانه هایش را به کار اندازد، برق تولید کند، خانه هایش را روشن و گرم نگه دارد، از صنعت شیمیاییش پشتیبانی کند و به ویژه صنعت کود خود را تأمین نماید. و از آنجا که 10% از تجارت جهانی نفت از سوی اوپک تأمین می شود و از تنگه هرمز عبور می کند، اثر آن در همین لحظه در سراسر جهان احساس می شود. بنابراین من قصد ندارم ذهن ترامپ را بخوانم یا حتی توضیح دهم که در حال حاضر در خاور نزدیک چه می گذرد، چون تمام مهمانان نظامی برنامه شما می توانند این کار را انجام دهند. اما فکر می‌کنم می‌توانم ببینم که همه اینها در آینده به کجا منتهی می‌شود، و آینده همان چیزی است که این جنگ بر سر آن است. از این پس جهان چگونه سازماندهی خواهد شد؟ تحت کنترل ایالات متحده یا با استقلال ایران؟ بنابراین می‌خواهم درباره برنامه‌های هر دو کشور برای آینده صحبت کنم. هر کدام از آنها برنامه‌ای دارند و این موضوع چه معنایی برای نفت دارد. ایران گفته است که جنگ تا زمانی ادامه خواهد داشت که به هدف شماره یک خود برسد، بیرون راندن دائمی ایالات متحده از خاورمیانه. و همین صبح آیت الله خمینی گفت که این شامل پایان دادن به اسرائیل هم می شود. این کار زمان زیادی می برد و به این معناست که جنگی طولانی در پیش است. گزارش های مختلفی وجود دارد مبنی بر اینه که ترامپ با پوتین در روسیه تماس تلفنی گرفته و گفته نمی توانی سعی کنی برای ایران فشار بیاوری تا برای سال در جهان تلاش کند و فقط درباره آتش بس مذاکره کنند. می دانی ما آن را بمباران کرده ایم. حالا که بمباران شکرده ایم، حاضری متوقف شویم. انگار ایران برای این موضوع برنامه ریزی بلند مدت نکرده. انگار قبلا به جهان اعلام کرده که دقیقاً آینده اش برای بقیه نیم سال، برای بقیه سال هزار زد چگونه خواهد بود. ایران خود را عقب نگه داشته است. از بمب‌های بزرگ استفاده می‌کند، چون می‌خواهد به اسرائیل و پایگاه‌های نظامی آمریکا حمله کند و کشورهای عضو اوپک را وادار کند تا تمام سامانه‌های پدافند هوایی و موشکی خود را در برابر حملات پهپادی ایران و استفاده از موشک‌های قدیمیش مصرف کنند. وقتی این سامانه‌ها از کار بیفتند، ایران با قدرت اصلی خود وارد عمل خواهد شد. بارها و بارها این را به عنوان راهبرد خود اعلام کرده است. به همین دلیل سال گذشته و دوباره در جنگ ماه ژوئن گذشته توانایی خود را در نفوذ به سامانه‌های دفاعی اسرائیل و در نتیجه پایگاه‌های نظامی آمریکا به نمایش گذاشت. بنابراین می‌خواهد بگوید ببینید اگر واقعاً به ما حمله کنید این چیزی است که رخ خواهد داد. ما آینده را به شما نشان دادیم. ما به شما نشان دادیم که چه خواهد کرد. و ترامپ واقعا به آن باور نداشت. ترامپ دیدگاهی از آینده داشت که به جنگ منتهی می شد. او گفت قبل از هر چیز ما قرار است ایران را بمباران کنیم. اگر رهبری را بمباران کنیم و از بین ببریم، مردم ایران بر می خیزند و می گویند رهبر مرده است. ما می توانیم قیام کنیم و یک دولت طرفدار آمریکا داشته باشیم. اساساً کسی شبیه شاه و پدرش که در سال حزم ازوتتهش به قدرت رسید. یک وابسته که به دیکتاتوری وابسته تبدیل شد. او به این باور داشت. و فکر می کرد چنین فردی شبیه یلتسین خواهد بود که به شرکت‌های آمریکایی اجازه می‌دهد وارد شوند و نفت ایران را توسعه دهند، آن را کنترل کنند و در نتیجه ایران را به یک ماهواره ایالات متحده تبدیل کنند. آن نقشه جواب نداد. ترامپ همچنین اعلام کرد و ارتش هم اعلام کرد ما از کردها حمایت خواهیم کرد. ما با ایران همان کاری را خواهیم کرد که برای روسیه و چین برنامه ریزی کرده بودیم. ما ایران را به 5 واحد قومی مختلف تقسیم خواهیم کرد و از کردها شروع می کنیم کسانی که برای خودمختاریشان خواهند جنگید. خب، در چند روز گذشته کردهای عراق و ایران یادداشتی برای آیت الله جدید فرستادند. ما قصد حمله به ایران را نداریم. نگران نباشید. می دانیم که این کار خودکشی است. ما پیشتر به اندازه کافی با اعتماد به ایالات متحده آسیب دیده ایم و نابود شده ایم. نگران آن نباشید. بنابراین آن رؤیایی که ترامپ داشت شکست خورده است. او واقعا فکر می کرد که به نوعی می تواند تمام سامانه های دفاع مشکی ایران را نابود کند و اساساً ایران را همانطور که آمریکا در جنگ سال حرزازسه با عراق شوکه کرد، غافلگیر کند. آمریکایی‌ها پیش بینی کرده بودند که جنگی کوتاه منجر به پیروزی آمریکا خواهد شد یا دست کم ایران را از میان برمی‌دارد. و همانطور که ترامپ گفت، اگر ما واقعاً اکنون ایران را شکست ندهیم، مجبور خواهیم بود 5 سال آینده را صرف تسلیح مجدد خود کنیم و دوباره به آن حمله کنیم. بنابراین این جنگی تا پایان خواهد بود. خب ایران هم میگوید کاملا درست است. این جنگی خواهد بود برای پایان دادن به کل اشغالگری آمریکا در خاور نزدیک. این موضوع قرار نیست فقط در عرض چند ماه یا چند هفته حل شود. ترامپ امیدوار بود تا زمانی که برای دیدار با رئیس جمهور شی به چین می رود و درباره آن گفتگو می کند، مسئله حل شده باشد. بنابراین، روسیه، چین و ایران همگی در کنار هم از آنچه در حال وقوع است، حمایت می کنند. تأثیر این وضعیت بر بقیه جهان که همه را درگیر کرده، کشورها را وادار کرده تا طرف خود را انتخاب کنند. اروپا تحت فشارهای انرژی از هم پاشیده و تاکنون حمایت خود را پشت ایالات متحده و اسرائیل قرار داده است. و همانطور که پیشتر گفتیم، مردم اروپا مخالف جنگ هستند، اما قرار نیست انتخابات جدیدی برای جایگزینی استارمر برگزار شود. برای مدتی این وضعیت ادامه خواهد داشت. سوال این است که کشورهای آسیایی چه خواهند کرد؟ بستن تنگ هرمز برای 6 ماه نه تنها باعث مسدود شدن جریان نفت می شود، بلکه گاز طبیعی را نیز متوقف می کند. قربانیان اصلی این وضعیت کره جنوبی و ژاپن هستند. آنها چه واکنشی نشان خواهند داد؟ این به آن معناست که بسیاری از صنایع بزرگ آنها تعطیل خواهند شد. این یعنی بیکاری. این یعنی کاهش تولید ناخالص داخلی در اروپا نیست. بنابراین، متحدان آمریکا باید بخش عمده هزینه را بپردازند. و برای جلوگیری از آن که این بحران جهانی به رکودی شبیه به رکود بزرگ سالهای 1907 با تا 1907 منجر شود، ترامپ گفته است: بسیار خوب، ما اجازه می دهیم روسیه نفت جهان را تأمین کند. او تلاش می کند مانع از آن شود که روسیه نفت خود را به چین عرضه کند. کشتیرانی ایران در حال تأمین نفت چین بوده است، اما تنها توانسته حدود 10% از نیاز نفتی چین را پوشش دهد. بنابراین روسیه قصد دارد وارد عمل شود. در چند روز گذشته رئیس جمهور پوتین گفته است: خب اروپا نفت و گاز ما را نمی خواهد. آنها قبلاً اعلام کردند که خرید خود را در اوریل قطع خواهند کرد. پس بیایید همین حالا این کار را انجام دهیم. کشتی های روسی مسیر خود را تغییر دادند و به جای تحویل نفت و گاز به اروپا، آن را به کشورهایی می فرستند که روسیه قصد دارد پس از پایان این جنگ روابط بلند مدت با آنها برقرار کند. این روابط قرار است با کشورهای بریکس، با آفریقا و با آمریکای جنوبی باشد. به ویژه برزیل در این میان اهمیت زیادی دارد، زیرا 60% از کود مورد نیاز خود را وارد می کند. کودی که برای تولید سویاهایی لازم است که برزیل آنها را برای کسب ارز خارجی به چین صادر می کند. کود عامل اصلی است، نه تنها برای تغذیه جمعیت خود، بلکه برای حمایت از تراز پرداختها در سایر کشورها. کشورهای جنوب جهانی به طور کامل تحت فشار افزایش قیمت نفت و گاز قرار گرفتند. ناتوانی آنها در دسترسی به کود، خطر شکست محصولات کشاورزی در آفریقا و آمریکای جنوبی را به همراه دارد. تنها راه جلوگیری از این وضعیت تا زمانی که تنگ هرمز بر روی نفت اوپک بسته است، تأمین از روسیه یا ایران است. ایران عمدتاً به حمایت از چین ادامه خواهد داد. بنابراین در واقع این روسیه است که قرار است همه این روند را توسعه دهد. در نتیجه، در حالی که برنامه ایالات متحده تصرف ایران و بازسازی تجارت جهانی نفت بود، به نظر می رسد این بازسازی در بلند مدت احتمالاً ایران و روسیه را تقویت خواهد کرد، مگر اینکه ایالات متحده ایران را از میان بردارد. و این همان چیزی است که این جنگ بر سر آن است. ایالات متحده تهدید کرده که آن را تشدید کند و ایران با موشک‌های بزرگ خود که قرار است همچنان پرتاب شوند به پیش می رود. می دانم مدتی طولانی صحبت کردم، اما می خواهم برای بحث‌های بعدی بگویم که دو نکته برای آینده وجود دارد که می خواهم مطرح کنم. اول، گفته می شود هدف ایران منزوی کردن اوپک از ایالات متحده و از دلار است. ایران می گوید کشورهای عضو اوپک نباید اجازه دهند ایالات متحده از سرزمینشان برای پایگاه‌های نظامی استفاده کند. و همین دلیل است که بحرین، کویت و کشورهای دیگر را بمباران کرده است. دوم، ایران گفته است که برای اینکه واقعاً رهبری کشورهای عربی را در جلوگیری از بازسازی این پایگاه‌ها بر عهده بگیرد، باید پیوندهای اقتصادی میان کشورهای عربی و ایالات متحده را قطع کنند. و یکی از ارتباطات اصلی که به آن اشاره کردند، شرکت‌های بزرگ رایانه‌ای هستند که می‌خواهند مراکز داده برای پردازش هوش مصنوعی داشته باشند. گوگل، مایکروسافت و دیگران. بنابراین، ایرانی‌ها گفتند، ما به اندازه‌ای از تأسیسات آنها را در اینجا بمباران خواهیم کرد که نتوانند این کار را انجام دهند. و آنها یک خواسته نهایی و واقعا رادیکال از دیگر کشورهای عربی مطرح کردند. شما باید شروع به خارج کردن سرمایه هایتان از ایالات متحده کنید. تمام پسندازهای عظیم ملی شما و پسندازهای شخصی پادشاهی های عربی در سهام و اوراق قرضه آمریکا، عمدتا اوراق قرضه و سپرده های بانکی سرمایه گذاری شدند. شما باید از ایالات متحده خارج شوید. خب این روند همین حالا هم به صورت داوطلبانه از سوی کشورهای عربی در حال وقوع است، زیرا آنها میگویند، به ویژه عربستان سعودی، ما اقتصادی با بدهی بسیار بالا داریم. و حالا که دیگر از صادرات نفت درآمدی نداریم، باید بودجه مان را متعادل کنیم و برای جلوگیری از تورم بخشی از پسندازهایی را که جمع کرده ایم نقد کنیم. بنابراین می‌بینید که کشورهای عربی از هماکنون شروع به فروش آن پسندازها کردند. این یکی از اتفاقاتی است که در حال رخ دادن است. اتفاق دیگر چیزی است که در نتیجه این جنگ جهانی سوم رخ خواهد داد. بسیار شبیه به آنچه پس از جنگ جهانی دوم اتفاق افتاد. این روند به پایان سلطنت‌ها در بسیاری از کشورهای عرب از اون اوپک منجر خواهد شد. شما همین حالا هم دیدید که پادشاه بحرین که تحت حمایت عربستان سعودی بود از کشور گریخته و به عربستان رفته است. بحرین عمدتاً جمعیتی شیعه دارد در حالی که پادشاه آن سنی است.
Whereas the king is Sunni and gone there, I would expect that moniker to fall.
من انتظار دارم آن نظام پادشاهی سقوط کند. همانطور که در جنگ جهانی اول شاهد پایان پادشاهی‌های اروپا بودیم. انگلستان پادشاهی خود را حفظ کرد چون عملاً آن را به یک جاذبه گردشگری تبدیل کرد بدون هیچ تأثیر واقعی. اما پادشاهی ها از میان رفتند. همچنین احتمالاً اردن کشوری است که در آن جمعیت داخلی عمدتاً فلسطینی پادشاهی اردن را سرنگون خواهند کرد. و به نظر من هدف ایران این است که خاندانهای پادشاهی عرب را با پادشاهی هایی جایگزین کند که نسبت به آنها همدلتر یا دستکم بردبارتر باشند، یعنی پیرو مذهب شیعه، نبرتری جوی وهابی سنی. بنابراین فکر میکنم این روند به عنوان یک ویژگی عمده دیده خواهد شد. و البته نکته دیگری که باید دربارش صحبت کنیم به عنوان یکی از نتایج آینده این جنگ جهانی سوم این است که جنگ جهانی اول منجر به ایجاد یک سازمان بین المللی شد، جامعه ملل. ایالات متحده با آن نپیوست چون گفت ما به هیچ سازمان بین المللی که در آن حق و تو نداشته باشیم نمی پیوندیم. هیچ کس قرار نیست به ما بگوید چه کار کنیم. خب جهان دچار رکود شد. سپس جنگ جهانی دوم رخ داد. پس از جنگ جهانی دوم، تلاش دیگری برای ایجاد نهادی از قوانین بین المللی صورت گرفت. سازمان ملل متحد. اکنون آن هم عملاً از هم پاشیده است. ما شاهد درماندگی کامل، ناتوانی مطلق سازمان ملل در متوقف کردن این جنگ بودیم. در متوقف کردن ایالات متحده، در متوقف کردن اسرائیل، در متوقف کردن نسل کشیی که اکنون از غزه به کرانه باختری گسترش یافته است و در متوقف کردن آنچه اسرائیل در هفته گذشته انجام داده، در حالی که انتظار دارد ایران بتواند بخش بزرگی از اسرائیل را نابود کند. اسرائیل نشانه ها را میبیند، پس دارد چه میکند؟ دارد به لبنان منتقل می شود. دارد لبنان را تصرف می کند و می گوید اگر نتوانیم در اسرائیل زندگی کنیم و آنجا کاملا ویران شده، خب یک کشور هست که ویران نشده، لبنان. ما آن را به اندازه‌ای بمباران می کنیم که بتوانیم به آنجا برویم. بنابراین شما شاهد یک حمله کامل به لبنان هستید، یک تجاوز نظامی در سطح جهانی از سوی محور آمریکا، اسرائیل و متحدانش. احتمالاً نتیجه همه اینها یا بازسازی ساختار سازمان ملل خواهد بود، یا محتملتر ایجاد یک سازمان کاملاً جدید که در آن آمریکا حق و تو نداشته باشد، تحت کنترل آمریکا نباشد و بودجه و منابع مالی مستقل خود را داشته باشد و احتمالاً از نیویورک هم خارج شود. همانطور که گفتیم، دبیر کل گوترش اعلام کرده که سازمان ملل ورشکست است و تا ماه اوت ناچار خواهد بود از نیویورک خارج شود. به نظر من اینها موضوعاتی هستند که باید درباره‌شان صحبت کنیم. اینکه جهان چگونه در حال تحول است. با فروکش کردن جنگ، صرف نظر از نتیجه‌اش، به نظر می رسد ایران عامل کلیدی از نظر زمانبندی خواهد بود، نه ایالات متحده. و با فروکش کردن بحران نفت، همراه با بحران گاز و گاز طبیعی مایع و بحران کود که به بحرانی در صنعت شیمیایی و سپس صنعتی منجر می شود، همه اینها جهان را به همان اندازه جدی بازسازی خواهند کرد که جنگ های جهانی اول و دوم هر یک به شیوه خود چنین کردند.
ریچارد، یکی از نکات مهمی که مایکل همین حالا به آن اشاره کرد، کود شیمیایی است. ما از کشاورزان آمریکایی آموختیم که به دلیل جنگی که دونالد ترامپ آغاز کرده، قیمت کود به طور چشمگیری افزایش یافته و مردم در ایالات متحده درباره آن صحبت می کنند. از سوی دیگر، ریچارد، اجازه بده کمی بر پیامدهای بلند مدت اقداماتی که دونالد ترامپ انجام می دهد تمرکز کنم. برای مثال، برای کره جنوبی، ژاپن و همه این کشورهای عربی، خلیج فارس. اینها می دانیم، دست کم، در نگاه رهبران این کشورها، افرادی بودند که فکر می کردند پایگاه‌های آمریکایی برای ملتشان رفاه و امنیت به همراه خواهد آورد. به نظر تو، نتیجه آنچه اکنون در جریان است چیست؟ چون آنها کره جنوبی را می‌دانی کاملاً بی‌دفاع رها کردند. سامانه‌های پدافند هوایی را به خاورمیانه منتقل می‌کنند و می‌بینی که همه این پایگاه‌ها، بیشتر رادارها، در حال نابودی هستند. حالا حدود 2 هفته از آغاز جنگ گذشته است. برداشت تو از موازی رهبری این کشورها نسبت به کاری که دونالد ترامپ انجام می دهد چیست؟ خب، به نظر من آنها باید با همان واقعیتی روبرو شوند که ایالات متحده با آن مواجه است و ما ماه‌هاست درباره اش صحبت می کنیم. این موضوع آنقدر برایم چشمگیر است که چاره‌ای جز گفتنش ندارم. ما در حال تجربه افول امپراتوری آمریکا هستیم. بارها از من پرسیدند دلیل تو برای این باور چیست؟ و من پیشتر به اقتصاد و دشواری‌هایی که با آن روبرو هستیم اشاره می‌کردم. اما دیگر نیازی به این کار ندارم. این جنگ خود فصلی واقعی از افول امپراتوری است. وقتی یکی از مقامات ارشد ایران میگوید، همانطور که مایکل چند دقیقه پیش تکرار کرد، هدف ایران بیرون راندن ایالات متحده از خاورمیانه است، همین جمله همه چیز را روشن می کند. خب می توان اینطور هم گفت که امپراتوری آمریکا که خاورمیانه، تمام آن پایگاه‌ها در کشورهای حوزه خلیج فارس و همه روابط مالی شکل گرفته پیرامون نفت را در بر می گرفت، بخش مهمی از امپراتوری آمریکا بود. و حالا اوضاع به جایی رسیده که بخشی از آن امپراتوری ایران که به دلیل ماهیت بازار جهانی نفت و سایر عوامل ناگزیر از حضور در آن بود، اکنون به موقعیتی رسیده که میتواند مستقل عمل کند. نخست وزیر مصدق در سال حظ سزیش نمیخواست از قدرت کنار برود. او عملا توسط ایالات متحده و بریتانیا برکنار شد. درست است؟ اما حالا حتی اگر آیت الله را هم بکشید، دیگر اهمیتی ندارد. یک آیت الله دیگر درست پشت سر او ایستاده است. و اگر این جوان را بکشند، یکی دیگر هم خواهد بود، چون دیگر شرایط آن زمان وجود ندارد. اکنون امپراتوری داریم که در تنگناست و خودش با مشکلاتی روبروست که بر آنچه میتواند و نمیتواند انجام دهد تأثیر میگذارد. پس وقتی میپرسید چه بر سر کره جنوبی میآید، پاسخ من این است. این همان چیزی است که داریم تماشا میکنیم. درک این واقعیت در ذهن همه دولتهای خاورمیانه، در آن 7 یا 8 کشور خلیج فارس، میدانید، امارات، بحرین، کویت، عمان و بقیه، که داشتن یک پایگاه نظامی آمریکایی نه تنها چیز خوبی است، بلکه چیز وحشتناکی هم هست. این کار شما را به هدف تبدیل می کند. اما فقط زمانی می توانید هدف باشید که نیروهای دیگر در حال نزدیک شدن به امپراتوری باشند. پس نتیجه چیست؟ مسئله میان ایالات متحده و ایران دقیقا همان مسئله است که میان ایالات متحده و روسیه یا چین وجود دارد. روسیه و چین اتحادی دارند که شیوه به چالش کشیدن امپراتوری آمریکا را توضیح می‌دهد، ممکن می‌سازد و بازتاب می‌دهد. آنها در مرز اوکراین خطی کشیدند و گفتند روسیه اجازه نخواهد داد ناتو اوکراین را همانطور تصرف کند که لهستان، جمهوری چک و اسلواکی را تصرف کرد. همه ما این داستان را می دانیم. ناتو به سمت شرق پیش رفت و روسیه نتوانست کاری انجام دهد. سپس روسیه تصمیم گرفت در واکنش با آن وضعیت باید بسیاری از چیزها را به طور اساسی تغییر دهد. تمام تلاش برای تبدیل شدن به یک کشور سوسیالیستی را کنار گذاشت. کاملا کنار گذاشت. تغییری بزرگ برای کشوری مانند آن. تغییری بزرگ. تصمیم گرفت که اروپا جایی نیست که به آن تعلق دارد. آسیا جایی بود که آینده اش در آن قرار داشت و اروپا را با چین جایگزین کرد. منظورم این است که اینها تغییرات عظیمی در وضعیت جهانی هستند. بنابراین ایالات متحده در برابر روسیه و چین یک انتخاب دارد، مگر نه؟ یا باید برای حفظ امپراتوری بجنگد که در آن صورت خطر جنگ جهانی سوم را به جان می‌خرد. جنگ جهانی سوم اکنون با ایران در دستور کار است، یعنی مردم درباره‌اش صحبت می‌کنند. این خودش یک گام به جلو است. مسئله همان قبلی است. اروپا تصمیم گرفت با متحد شدن علیه روسیه در اوکراین خطر جنگ جهانی سوم را بپذیرد. این تصمیمی بود که اروپایی ها گرفتند، چون فکر می کردند بدون آن که به زبان بیاورند می توانند امپراتوری آمریکا را که به آن وابسته اند تقویت کنند. اشتباه بزرگی بود. آنها درک نکردند که امپراتوری تا چه اندازه پیشتر افول کرده است. You didn't understand the forces تو نیروهایی را که باعث افول بیشتر شدند درک نکردی. بنابراین از اسب اشتباهی حمایت کردی و حالا آنها دارند تاوانش را می‌دهند. کیر استارمر در روزهای نخست این ماجرا برخاست و گفت اجازه نمی‌دهم آمریکایی‌ها از فرودگاه‌های بریتانیا استفاده کنند. ظرف 7 ساعت از جنگ حمایت کرد و 7 ساعت بعد دوباره با آن مخالفت کرد. و حالا آقای استارمر، و این واقعا مهم است، آقای استارمر که محبوبیتش در پایین ترین حد ممکن است، مثل آقای ترامپ، بلکه بدتر، و هیچ شانسی برای پیروزی در انتخابات بعدی یا ماندن در قدرت ندارد، در بریتانیا به تکاپو افتاده است. اگر دقت کرده باشی که من کردم و به بادنک رهبر حزب محافظه‌کار و فاراج رهبر حزب اصلاحات حمله می کند. در حال حاضر 3 حزب در انگلستان اهمیت دارند و او به آنها حمله می کند چون در این جنگ طرفدار آمریکا هستند. چرا؟ چون ممکن است واقعا در قدرت بماند. چون مردم بریتانیا درست مانند مردم آمریکا جنگی با ایران نمی خواهند. او می تواند با تشویق به افول امپراتوری آمریکا موقعیت داخلی خود را نجات دهد. وقتی نزدیکترین متحدت با تو این گونه رفتار می کند، کار تمام است. البته هیچ کس آن را علناً نمی پذیرد. اما منطق همان استدلال هایی که ما، مایکل، تو و من، ما هاست مطرح می کنیم، همین است. این گام بعدی است. منطقی و قابل پیشبینی در رند فروپاشی امپراتوری پنوان یک نیروی سیاسی. و اگر مایکل دورست بگوید نیروی نظامیه شکل گرفته که در موقعیتی است تا به ایالات متحده بگوید یا از خاورمیانه خارج شود. همانطور که آن مقام بلند پایه ایرانی هفته گذشته گفت و بعد هم هیچ کس آن را تکذیب نکرد. هدف ما چیست؟ خبرنگار پرسید تا چه زمانی خواهید جنگید؟
The journalist asked, "How long will you fight?" The answer, I believe, it was the foreign minister.
پاسخ فکر می‌کنم وزیر امور خارجه بود. این بود: تا زمانی که ایالات متحده از خاورمیانه خارج نشده باشد. خدای من همین است. برشنی و صراحت. اکنون در موقعیتی قرار داریم که موضوع فقط اوکراین نیست، فقط آنجا نیست، بلکه کل منطقه عظیم از اقتصاد جهانی است. منطقه ای که هرچه بیشتر در هم تنیده و در نتیجه وابسته تر به بخش های مختلف خود شده است. منطقه بزرگ و حیاتی در میانه کرهی زمین خاورمیانه که گذرگاهی میان آسیا و اروپا است و اکنون در مقیاسی جهانی در موقعیتی قرار گرفته که میتواند به ایالات متحده بگوید شما اینجا خواسته نمی شوید. شما اینجا مورد نیاز نیستید. و ما شما را بیرون خواهیم راند. ایالات متحده چه خواهد کرد؟ من کمتر از مایکل توان پیشبینی آینده را دارم. او در بسیاری از زمینه ها از من توانمندتر است. من نمی توانم این کار را انجام دهم. اما من وسوسه می شوم. همانطور که می دانم مایکل هم وسوسه می شود. و وسوسه هم این است که بگویم آقای ترامپ باید به پیام جو، روگن و مگین کلی گوش دهد. باید گوش کند. همین حالا کنار بکشد. ذره‌هایش را قطع کند. چون قرار است چه کار کند؟ ایران را تصرف کند. 92 میلیون نفر علیه او جنگ چریکی به راه خواهند انداخت تا ابد. این همان چیزی است که به او میگویند. او نخواهد توانست نفتی از آن کشور بیرون ببرد. هر بار که خط لوله‌ای بکشد، آن را منفجر خواهند کرد. ما این داستان را می‌دانیم. این فیلم را قبلاً دیدیم. باید بپذیرد که امپراتوری تمام شده است. با ایرانی‌ها، روس‌ها و چینی‌ها بنشیند. تا زمانی که هنوز در آنها این درک وجود دارد که بهتر است با او به توافق برسند، تا اینکه منتظر بمانند ببینند تا کجا پیش می‌رود. این تنها گزینه‌ای است که داریم. بقیهش خیال پردازی است.
That's the option we have. The rest is make believe.
ریچارد، تو همین حالا نکته‌ای را مطرح کردی که باید چارچوب کل این بحث را شکل دهد. این جنگ تمام افسانه پشتیبان را که زیر بنای سیاست دوران جنگ سرد آمریکا و حمایت آن از اسرائیل و همچنین جنگ‌هایش علیه روسیه، اوکراین و ایران بوده، نابود کرده است. این افسانه پشتیبان این بود که جهان به حفاظت آمریکا نیاز دارد. در برابر حمله روسیه به اروپا، یک خیال پردازی مضحک. در برابر تسخیر نظامی آسیا توسط چین، خیال پردازی مضحک دیگری. یا در برابر حمله ایران به دیگران. ایران به هیچ کس حمله نکرده است. همانطور که تو به خوبی نشان دادی، مشخص شده که به جای محافظت از جهان در برابر دشمنان آمریکا، خود ایالات متحده بزرگترین آفریننده هرج و مرج است. ایالات متحده بزرگترین تهدید برای جهان است و این وضعیت بدون توجه به هر چیز دیگری ادامه خواهد داشت، حتی اگر ایالات متحده به جنگ با ایران ادامه دهد. همین مسئله تعیین کننده آن خواهد بود که چه اتفاقی می افتد وقتی ایالات متحده سرانجام تسلیم شود و از خاورمیانه بیرون رانده شود. نه فقط توسط ایران، بلکه توسط اروپا، آسیا، روسیه، چین و همه کشورهایی که در کمی کنند تا زمانی که ایران به مبارزها دامه دهد، که این کار را تا بیرون راندن ایالات متحده از خاورمیانه متوقف نخواهد کرد. اقتصادهایشان به کوچک شدن آدامه خواهد داد، زیرا نمیتواند به هانداز حکافی انرژی، گاز، مواد شیمیایی، کود و تمام چیزهایی که درباره شان صحبت کرده ایم به دست. توکن این نامن سیستمت بیس. و به نظر من یکی از پیامدهای این موضوع نه تنها در زمینه تجارت برای تجارت نفت و رشد اقتصادی آنها، بلکه در حوزه مالی خواهد بود. و این همان جایی است که جنگ کنونی که من واقعا می‌خواهم آن را جنگ جهانی سوم بنامم، با جنگ‌های جهانی اول و دوم تفاوت خواهد داشت. پس از جنگ جهانی اول، دلار به عنوان ارز برتر جهان ظهور کرد، زیرا ایالات متحده اصرار داشت کشورهای متحد بدهی‌های جنگی خود را بابت تسلیحاتی که پیش از ورود آمریکا به جنگ خریده بودند بپردازند. آنها گفتند بسیار خوب، ما پرداخت می‌کنیم، فقط اصرار داریم که آلمان غرامت بدهد. نتیجه فروپاشی اقتصادهای اروپایی بود. نه فقط آلمان، بلکه فرانسه با برتورم خود و بریتانیا با اعتصاب عمومی سال 1936. و سپس رکود بزرگ فرا رسید. خب، در دهه 1936 حجم عظیمی از سرمایه پناهجویان و طلا از اروپا و دیگر کشورها به ایالات متحده منتقل شد. بنابراین وقتی جنگ جهانی دوم به پایان رسید، ایالات متحده در حال حاضر حدود 800 سری از ذخایر طلای جهان را در اختیار داشت. بار دیگر، ایالات متحده توانست قواعدی به نفع طلبکاران وضع کند که از سال 1960 تا کنون بر کل نظام مالی بین المللی حاکم بوده است. دلار آمریکا و طلا دو شکل از ارز بودند که تجارت با آنها انجام می‌شد و بانک‌های مرکزی و کشورهای دیگر نیز پس‌اندازهای ملی خود را در همین قالب نگه می‌داشتند. از طریق وام به ایالات متحده، به دولت از راه اوراق خزانه، به شرکت‌ها از طریق اوراق قرضه خزانه و از طریق نهادهای دولتی آمریکا مانند فنی می. اکنون همه اینها در معرض تهدید قرار گرفتند، نه به دلیل شورش کشورهای دیگر و اعتراض آنها به ناعادلانه بود نا این وضعیت، بلکه بهایان دلیل که خود ایالات متحده با تسلیح دلار و تبدیل نظام مالی به هابزاری برای اعمال تحریم ها و وادار کردن متحدان شب تحریم نفت روسی و نفت ایران، این نظام را از بین برداشت و از سال شالجارو هالوی، زمانی که سرانجام شاه را بیرون راندند، ایران را منزوی کرده. مهمترین محور مخالفت با شاه در سراسر ایران روحانیت شیعه به رهبری خمینی در آن زمان بود. زیرا مساجد تنها مکانهایی در ایران بودند که ساواک نمیتوانست در آنجا شما را تعقیب، دستگیر و شکنجه کند. خب نتیجه این انزوا از سال 1979 این بوده که کشورهای دیگر به جای پیوند دادن نفت خود به ایران آن را به کشورهای عرب عضو اوپک که منزوی نبودند متصل کردند و این را در رأی‌گیری دیروز سازمان ملل دیدید. واقعا شگفت‌انگیز است. ایالات متحده و متحدانش رأی را پیشنهاد دادند که ایران را به خاطر حمله به آمریکا و اسرائیل مقصر می‌دانست، در حالی که در واقع خود ایران قربانی حمله بود. و با این حال کشورهای بیشتری از هر زمان دیگری در تاریخ شورای امنیت از این قطعنامه علیه ایران حمایت کردند. بنابراین اکنون با وضعیتی روبرو هستیم که در آن تمام جهان فقط به نفت خود فکر می کند، اینی که نفتش را از کجا تأمین کند، از پادشاهی های عرب. هیچ کس به این فکر نکرده که شاید در وهله اول نفت خود را از ایران تأمین کند، چرا که ایران ایالات متحده را از خاورمیانه بیرون رانده است و روسیه و چین نیز هر یک به تنهایی به حمله آمریکا علیه آزادی دریاها و قوانین بین المللی تضمین کننده آن آزادی پایان دادند. با بازسازی ساختار نفت ایران این موضوع همزمان خواهد بود. با آنچه پیشتر اشاره کردم، دگرگونی در سیاست کشورهای عربی نفت خیز و پایان دادن به درگیریهی که ایالات متحده میان سنی و شیعه دامن زد تا بتواند به سبک امپراتوری بریتانیا تفرقه بیندازد و حکومت کند. بنابراین تمام اینها، این همسویی جدید، به این دلیل رخ خواهد داد که کشورهای دیگر در میابند جنگ آمریکا برای تسلط اسرائیل بر خاور نزدیک شکست خورده است. نه اسرائیل، نه القاعده در سوریه، تروریست های وهابی و نه ایالات متحده نمی توانند از نفت ما محافظت کنند. به نظر می رسد تنها راه از سرگیری تأمین نفت برای کل جهان بر اساس شرایط ایران است. پایگاه های آمریکا باید از خاور نزدیک خارج شوند و پادشاهی های عربی باید خود را از نظر مالی و سرمایه گذاری های خارجی از مراکز رایانه‌ای آنجا جدا کنند. مگر این اتفاق بیفتد، جهان همچنان در حال کوچک شدن خواهد بود. این انتخابی است که پیشروی آن قرار دارد و همین است که این جنگ را به جنگی جهانی تبدیل کرده که نمیتواند نظام اقتصادی کنونی را حفظ کند مگر به بهای فرو رفتن همه متحدان آمریکا در رکودی شبیه دهه 1300 در نتیجه جنگ. همین امر باعث فروپاشی آن افسانه‌ای شده که آمریکا در حال حفاظت از جهان است، در حالی که در واقع آن را می‌ترساند، بی‌ثبات می‌کند و در سراسر اقتصاد جهانی آشوب می‌آفریند.
اگر اجازه بدهید، سری اضافه کنم. اگر اطلاعات مدرس باشد، بستن تنگ هرمز همچنین تعدادی از کشورهای خلیج فارس را از غذا و آب محروم می‌کند، چون آنها منزوی هستند و برای تأمین غذا قطعا به کشتی ها نیاز دارند و برای آب هم بستگی دارد. با اینکه آیا ایران به تأسیسات آب شیرین کن حمله کرده هست یا نه، همانطور که ظاهرا اسرائیل در خاورمیانه به تأسیسات آب شیرین کن حمله کرده است. بنا اگر غذایی دسترس نباشد، ممکن است اوضاع خیلی سریع به مرحله بسیار بحرانی برسد. اما حالا بگذارید نکته‌ای را که مایکل مطرح کرد بیشتر توضیح دهم. تصور کنید، چون همین حالا هم وجود دارد، جنبشی در میان مردم عرب کشورهای حوزه خلیج فارس، جنبشی سیاسی که میگوید ما تا خرخر زیر بار بدهی هایی هستیم که رهبرانمان ایجاد کردند و مجبوریم آنها را بپردازیم. آنها فوق‌العاده ثروتمندند، چون از تجارت نفت سهم خود را برمی‌دارند و علاوه بر آن از وام‌هایی که به دولت آمریکا داده‌اند بهره دریافت می‌کنند. ما پایگاه‌های نظامی داریم که ما را به هدف تبدیل کرده‌اند. دشمنی ایران را داریم که هر وقت بخواهد می‌تواند تنگه هرمز را ببندد. این هم یک گزینه دیگر. ما از شر پادشاهی خلاص می‌شویم. همان نکته‌ای که مایکل پیشتر گفت. و از این پس اعلام می‌کنیم که منابع را ملی می‌کنیم، کنترل را به دست می‌گیریم و در هر یک از این کشورها مصدق‌های کوچکی خواهیم داشت. ما نفت را در اختیار خواهیم گرفت. آن را با دقت به چندین خریدار خواهیم فروخت تا هرگز به هیچ کدام از آنها وابسته نشویم. این کار را کشورهای دیگر هم اکنون انجام می‌دهند. به همین ترتیب ما سرمایه گذاری‌های خود را انجام خواهیم داد اگر از پول نفت برای توسعه اقتصادمان استفاده نکنیم. بیایید به یاد داشته باشیم هر توصیه‌ای که اقتصاددانان از جمله خود من در طول سالها به این دولت‌ها دادند این بوده است: بهتر است درآمد نفتی خود را بگیرید و آن را متنوع کنید، زیرا روزی خواهد رسید که یا نفتتان تمام می شود یا صنعت نفت از بین می رود و در آن صورت هیچ چیز نخواهید داشت. همه در اصل با این حرف موافق بودند اما آن را عملی نکردند. هیچ کدام از آنها. گردشگری جایگزین نیست. بسیار خوب. حالا یک حزب سیاسی در جمهوری متحد عربی، در کویت و در همه جا فعالیت می کند با برنامه‌ای برای ملی سازی که رابطه با ایران را سامان می دهد، رابطه با ایالات متحده را تغییر می دهد و رابطه تازه با چین ایجاد می کند. کشوری که مشتاق است تا جایی که بتوانند نفت بخرند. نه اینکه فقط چین باشد، اصلاً. اروپایی ها هم به آن نیاز خواهند داشت و غیره. آنها می توانند تنوع ایجاد کنند. آینده‌ای بسیار بهتر از آنچه رهبری کنونی می تواند ارائه دهد در انتظارشان است. اگر کمی آزادی‌های مدنی و کمی حقوق مدنی اضافه کنید، وای، و مجلسی که واقعاً اهمیت دارد با رأی‌گیری، آنگاه شروع به شکل‌گیری برنامه‌ای برای تغییر سیاسی مترقی در خاورمیانه می کنید که شانس واقعی دارد و این چیزی است که مدتی طولانی بخشی از معادله در آن منطقه نبوده است. و نکته جالب اینجاست، اینجا طنز ماجراست که این ایده ها بازتاب دهنده اندیشه هایی هستند که سالها پیش درباره آینده ایران توسط حزب توده در آن کشور مطرح شده بود، حزبی که کنفرانس ها و مناظراتی برگزار می کرد. من بعضی از آنها را به یاد دارم. ایده ای من درباره این موضوع از همانجا می آید. بنابراین این بیشتر یک برداشت مبتنی بر دیدگاه خاورمیانه ای از جایگاه آنها در آن بخش از جهان است. آخرین نکته، باید درک متقابلی وجود داشته باشد. همه باید بفهمند. اگر از منظر قومی فکر کنید که اشکالی هم ندارد، نمی توانید فقط از منظر شیعه و سنی بیندیشید. ایرانی ها عرب نیستند و این تمایز در آن بخش از جهان بسیار مهم است و باید در نظر گرفته شود. اما نمی خواهم بعد اصلی را از دست بدهم و آن این است که این لحظه، لحظه ای سرنوشت ساز است که در آن افول امپراتوری آمریکا بسیار آشکارتر از گذشته شده است. این رند یک گام دیگر پیش می رود، اما آنچه حتی چشمگیرتر است، میزان آشکار بودن آن است. رهبر ایران اکنون در موقعیتی است که می تواند بگوید آمریکا بیرون و این موضوع جدی است و ایالات متحده دیر یا زود ناچار خواهد شد با این خواسته روبرو شود، زیرا آنها جنگی را آغاز کردند که در این مرحله به نظر می رسد تا زمانی که این خواسته برآورده نشود پایان نخواهد یافت.
خیلی جالب است ریچارد. تو کشورهای عربی را در وضعیتی توصیف کرده ای که ایران حدود سال 1900 در آن قرار داشت، زمانی که تلاش می کرد از شر دودمان حاکمی که 100 سال کشور را اداره کرده بود و برای انواع امتیازات تجاری به ویژه در تجارت تنباکو بریتانیا را به کشور دعوت کرده بود خلاص شود. ایران قانون اساسی خود را بازنویسی کرد تا آن خانواده حاکم را از قدرت برکنار کند و سرانجام در سال 1936 شورش گسترده تری برای جایگزینی آن دودمان با حکومتی خودگردان از سوی ایرانیان به طور کلی شکل گرفت. اما بریتانیایی ها همانطور که دهه ها بود مداخله می کردند، دخالت کردند و یک رهبر نظامی، پدر شاه که او نیز شاه بود، را بر سر کار آوردند که عملاً به عنوان یک الیگارش وابسته به بریتانیا عمل می کرد. با این حال، آنها نتوانستند جلوی تلاش ایران برای انتخاب رهبری مانند مصدق را بگیرند، کسی که می خواست کنترل نفت ایران را دوباره به دست مردم بازگرداند. به همین دلیل بود که کودتای مشترک امایست و سیا علیه او رخ داد. آنچه در ایران اتفاق افتاد دقیقا همان چیزی است که شما پیش بینی کرده بودید. در دیگر کشورهای عربی نیز رخ خواهد داد. آنها ثروت را به طور کامل در دست طبقه حاکم خودخواه و ناآگاه متمرکز کردند. من با پادشاهانشان دیدار کردم و می توانم بگویم که آنها در کوتاه مدت زندگی می کنند و دیدگاهی بسیار محدود دارند. بریتانیایی ها و دیگر بانکداران و مقام های غربی که با آنها در تماس بودند، آنها را به تمسخر می گیرند. آنها امروز به همان اندازه منسوخ شدند که پادشاهان و ملاچه های اروپا پس از جنگ جهانی اول بودند و هیچ تردیدی نیست. برای سرنگونی آنها دیگر نیازی به یک حزب کمونیست دو روزه نیست. فشار از سوی خود مردم، میتوان آن را حتی فشار دموکراتیک نامید، از این واقعیت ناشی میشود که اکثریت مردم میدانند به عنوان کارگران با دستمزد پایین تحت ستم هستند، در حالی که این پادشاهان ثروت عظیمی دارند و آن را به هدر می دهند. شما از تنوع بخشی به اقتصاد صحبت می کنید. آنها چه کردند؟ به ساخت مسکن لوکس روی آوردند. تمام این پروژه های عظیم مسکونی و گردشگری. اما گردشگری و مسکن لوکس تنوع بخشی به پایه اقتصادی نیستند. دقیقا همین موضوع مسئله اصلی خواهد بود. این یعنی در نهایت کشورهای عربی در حال رسیدن به موقعیتی هستند که ایران در آن قرار داشت.
صد سال پیش، فقط به عنوان یک یادداشت حاشیه‌ای، بیایید امپراتوری بریتانیا را به یاد بیاوریم. زمانی که سرانجام در حال فروپاشی بود و از هند، آسیا و سایر نقاط بیرون رانده می شد، فهمید که هنگام ترک باید کاری شبیه به آنچه ارتش‌ها هنگام عقب نشینی انجام می‌دهند، انجام دهد. به آن سیاست زمین سوخته می‌گویند. نسخه بریتانیایی آن این بود: سرزمینی را که مجبور به ترک آن هستی تقسیم کن، نیروهایی را که با یکدیگر دشمنان پیدا کن و آن دشمنی را تشدید کن. نگاه کنید که چگونه بریتانیایی‌ها هر آنچه مهاتما گاندی تلاش کرده بود انجام دهد را از بین بردند. او می‌خواست مردم هندو و مسلمان را به شیوه‌های گوناگون به هم نزدیک کند و آنها مطمئن شدند که چنین اتفاقی نیفتد. جدای بزرگ، بنگلادش و بعدتر پاکستان همه از همانجا آغاز شد. خب، در منطقه بیابانی خلیج، به جای ایجاد یک ایران دیگر، 7 یا 8 کشور کوچک درست کردند. ایران بزرگ است. این کشورها بسیار کوچکند. آنها فهمیدند که اگر در چند مایل مربع یک خانواده را بر سر کار بگذارند و در جای دیگر خانواده دیگر را، راحت‌تر می‌توانند اوضاع را کنترل و دستکاری کنند. یکی امیر باشد و دیگری شیخ و بتوانند به راحتی آنها را بخرند یا جایگزین کنند. و وقتی امپراتوری آمریکا پس از جنگ جهانی دوم جای بریتانیا را گرفت، این ساختار از پیش آماده بود تا همان روند را ادامه دهند. ایرانی ها به نوعی پیشتر با تلاش بریتانیایی ها برای انجام چنین کاری در کشورشان روبرو شده بودند. آنها به خوبی می دانستند با چه چیزی طرفند. آنها واقعا سخت کار کردند تا آن کشور را یک پارچه نگه دارند و حالا که با ایالات متحده روبرو شدند نتیجه اش را می بینند. این کمی شبیه کاری است که چین توانست انجام دهد، چون هیچ وقت کاملا مستعمره هیچ کس نشد، تا حدی، اما نه کاملا، و همین به آنها نوعی استحکام بخشید که اکنون به کارشان آمده است. بنابراین فکر می کنم باید در نظر داشته باشیم که آن کشورها در خلیج فارس بسیار جدید، بسیار جوان و ساخته های مصنوعی یک امپراتوری رو به زوال بریتانیا هستند. و اکنون که امپراتوری آمریکایی که جایگزین بریتانیا شد نیز در حال افول است، امیدوارم به امپراتوری دیگری واگذار نشوند. این باید نکته اساسی باشد که در ذهن دارند، اینکه نگذارند چنین چیزی برایشان اتفاق بیفتد.
خب نکته ای که همین حالا مطرح کردید ما را به پرسش اصلیه ای که نیما مطرح کرده باز می گرداند. برنامه ایالات متحده چیست؟ برنامه آمریکا همیشه کوتاه مدت بوده است. قرار بود چیزی باشد که آلمانی ها آن را جنگی شاد می نامیدند. جنگی کوتاه. قرار بود به ایران حمله کنند، مردم قیام کنند، ترامپ رهبر جدیدی منصوب کند و ایران در مدار آمریکا قرار گیرد. این تفکری کوتاه مدت بود و او هیچ درکی از پیامدهای بلند مدت نداشت. و کشورهای عربی تا این لحظه همان وضعیتی که شما توصیف کردید با بریتانیایی که سیاست تفرقه بینداز و حکومت کن را ایجاد کرد و هر پادشاهی محلی را در دست خاندان یا طایفه‌ای خاص گذاشت، مانع از شکل گیری هر نوع سازماندهی گسترده تر شده است. این امر کشورهای عربی را وادار کرده است که در 100 سال گذشته در کوتاه مدت زندگی کنند. و آنچه من و شما درباره اش صحبت می کنیم این است که جهان دیگر نمی تواند در این کوتاه مدت زندگی کند، زیرا کوتاه مدت یعنی هرج و مرج. و تنها راه حل بازسازی بلند مدت است و نه ایالات متحده، نه اروپا و نه اسرائیل هیچ کدام به بازسازی فکر نکردند. هرگز به ذهنشان خطور نکرد که ممکن است بازسازیهی فراتر از ویرانه های امپراتوری بریتانیا و امپراتوری آمریکا که جای آن را گرفت وجود داشته باشد. اکنون این بازسازی نه تنها بر کشورهای عربی و پادشاهی ها تحمیل می شود، بلکه بر اروپا، آسیا و جنوب جهانی نیز اعمال می گردد. همه آنها ناچارند جهان را بازسازی کنند و به نوعی این عمر ایالات متحده و غرب را منزوی می سازد. تمام آنچه این روند به بار آورده، هرج و مرج، نسل کشی و نقض تمام قوانین بین المللی است که جهان گمان می کرد پس از سال 1960 اقتصاد را در بلند مدت تنظیم خواهند کرد. اکنون باید نهادهای جدید، قوانین بین المللی تازه، نظام مالی نوین، نظام تجاری جدید و اتحادهای نظامی تازه‌ای شکل گیرد. این آینده است.
می‌دانم که وقتمان رو به پایان است، اما دوست دارم در پایان از نیما یک سوال بپرسم. از تو می‌پرسم چون اصالت ایرانی داری. سوال اصلی این است: آیا مردم ایران امروز می توانند دو کار انجام دهند؟ تحمل، مقاومت و تاب آوردن در برابر حمله نظامی ایالات متحده و اسرائیل؟ و آیا می توانند آنقدر دوام بیاورند تا همه چیزهایی که امروز دربارشان صحبت کردیم به نتیجه برسد؟ آیا چنین ظرفیتی دارند؟ چون می دانم برای بخش بزرگی از جهان این مهمترین سوالی است که در ذهن مردم وجود دارد. پاسخ من به هر دو سوال مثبت است. زیرا ایران هیچ راه حل دیگری برای آنچه در جریان است نمی‌بیند. آنها دو بار تلاش کردند با ایالات متحده مذاکره کنند و هر دو بار فریب خوردند. خودشان گفتند که آتش بسی در کار نیست. آنها نه به آتش بس فکر می کنند و نه به مذاکره با ایالات متحده. پس مسیر پیشروی آنها برای مردم ایران چیست؟ آنها به این سادگی، این درگیری، این جنگ را پایان نخواهند داد. زیرا می دانند اگر با نوعی آتش بس موافقت کنند، بارها و بارها مورد حمله قرار خواهند گرفت. آنها چنین چیزی را نمی خواهند و در آن مسیر حرکت نمی کنند. فکر می کنم آنها آماده اند تا حد ممکن پیش برند، حتی تا اسرائیل و کاملا در برابر ایالات متحده و آنچه ایالات متحده و اسرائیل در ایران دنبال می کنند بایستند. مردم آماده اند. از آنچه دیدم، آنچه شاهدش بودم، من 60 روز آنجا بودم. دیدم که مردم از تمام رنجهایی که اکنون در ایران به دلیل این مشکلات اقتصادی ناشی از ایالات متحده و تحریم‌های سنگین آن برای بیش از 10 سال به وجود آمده آگاهند. این ملتی است که بیش از 10 سال تحریم را تاب آورده و آماده است تا هر اندازه لازم باشد پیش برود تا ایالات متحده را در منطقه شکست دهد. خیلی خوب، همین رو میخواستم بدانم. بله، بسیار سپاسگزارم که امروز با ما بودید. همیشه باعث خوشحالی و افتخار است.